ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. عزیزان به این مجله خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد و همکارم شاهین بشیری اینجاست در صف نخست دیگر همکارانی که با من و شما همراه خواهند بود. بشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری نیز گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند محدودیت‌هایی در زمینه رفت آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. اسدالله اسدی دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در وین حدود 2 هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. او و 3 ایرانی دیگر به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه 97 در فرانسه متهم هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیمان سعادت مدیر کل اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که اسدالله اسدی در بلژیک محاکمه خواهد شد. یک جلسه کوتاه دادگاه اسدالله اسدی نیز در مرداد ماه برگزار شده بود. او در این جلسه حضور نداشت و تنها وکلایش حاضر بودند. پلیس بلژیک در مهر ماه اعلام کرد که این دیپلمات جمهوری اسلامی در جریان بازجویی از او از سوی پلیس بلژیک تهدید کرده بود که محکومیتش در دادگاه ممکن است به انتقام گیری برخی گروه های مسلح از مقام های بلژیکی منجر شود. اسدالله اسدی در تیر ماه 97 در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد، زیرا حکم جلب او از سوی بروکسل صادر شده بود. یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی ها و جلسات متعدد و فشرده با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، به توصیف او نامه خلع ید از مالک فاسد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. او تصویر بخشی از نامه سازمان خصوصی سازی را نیز در صفحه توییتر خود منتشر کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد شدید کارگران نیشکر هفت تپه، شماری از اقتصاددادان منتقد دولت و چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشت. 15 کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه توانستند به سر کار خود بازگردند. بازگشت این گروه از کارگران در پی روزها تجمع اعتراضی همکاران خود و اعلام همبستگیشان با آنان انجام شد. در این روزها یگان ویژه نیروی انتظامی با استقرار در محوطه شرکت از ورود این 15 کارگر جلوگیری می‌کرد. کانال مستقل کارگران هفت تپه در این مورد خبر داده بود که استقرار یگان ویژه و جلوگیری از ورود 15 کارگر به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شده است. 3 تن از نمایندگان مجلس هم در مورد پیامد این اقدام به وزیر کشور و استاندار خوزستان هشدار داده بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران به احتمال تغییر سیاست‌های آمریکا واکنش نشان داد. تازه‌ترین خبرها از تاخت و تاز کرونا در ایران. اسدالله اسدی، رایزن پیشین سوم سفارت ایران در اتریش، دو هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد، آن هم با اتهام‌های تروریستی و خرابکارانه.
الان نگران از تدبیری اعتراضاتی است که حتما اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته و خودشون میدونن و دارن خودشون را آماده میکنن برای یه سرکوب خونین دیگر.
البته صدایی که شنیدید مربوط به تحلیلگری است که به سخنان محسنی اژه‌ای واکنش نشان داده است. محسنی اژه‌ای میگوید با آنهایی که امنیت و آرامش جامعه را به خطر میاندازند باید برخوردی جدی و سخت شود. بریم و بشنویم در مورد اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران، البته رایزن پیشین در اتریش، که قرار است محاکمه شود.
یک فرد در چارچوب دیپلمات محسوب میشه نباید این اقدامات رو انجام بده. بنابراین هر کس در قالب دیپلمات این اقدامات رو انجام بده به تبع در چارچوب قوانین ملی دولت‌ها مورد رسیدگی قرار میگیره.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه بار دیگر درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن صحبت کرد. این چندمین بار است که از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن روحانی درباره مذاکره با این کشور اظهار نظر می‌کند. در همین حال گزارش‌های درباره تغییرات در میان فرماندهان وزارت دفاع آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ منتشر شده است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تأکید حسن روحانی بر لزوم استفاده از فرصت‌ها برای لغو تحریم‌ها، تأکیدی که می‌تواند اشاره ضمنی او به لزوم انجام مذاکرات تازه با آمریکا باشد که این روزها رسانه‌ها از انتخاب رئیس جمهوری تازه برای آن خبر می‌دهند. آقای روحانی در نشست هیئت دولت ایران در روز چهارشنبه گفت هر جا ببینیم فرصت و شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. او در این حال گفت که در این زمینه به دستورات رهبر جمهوری اسلامی توجه خواهد شد. با این همه موضوع لزوم استفاده از شرایط برای لغو تحریم‌ها را حزبی و جناحی ندانست. حسن روحانی در این حال سیاست جمهوری اسلامی ایران را در قبال آمریکا مانند قبل دانست.
سیاست ما تغییر نمی‌کنه. همون سیاستی که جمهوری اسلامی ایران دیروز داشته، امروز هم خواهد داشت، فردا هم خواهد داشت. این وابسته به دولت آمریکاست که به این سیاست‌ها نزدیک بشه یا با این سیاست‌ها فاصله بگیره.
در پنج روزی که از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی رسانه‌ها می‌گذرد، رئیس جمهوری ایران تقریباً به شکل روزانه بر لزوم انجام مذاکراتی با آمریکا در قالب برجام تأکید کرده است. این تأکید او احتمالاً ناظر بر فرصت محدود دولتش تا پایان دوره فعالیت است. انتخابات ریاست جمهوری ایران سال آینده در اواخر خرداد ماه برگزار می‌شود. اما در حالی که حسن روحانی به شکل روشنی بر لزوم لغو تحریم‌ها در قالب انجام مذاکرات احتمالی با آمریکا تأکید می‌کند، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که احتمالاً در صورت انجام هر گونه مذاکرات جدید نقش مهمی در آن خواهد داشت، همزمان با صحبت‌های آقای روحانی با احتیاط و البته جزئیات بیشتری در این باره صحبت کرد. او گفت انجام هر گونه مذاکره باید در چارچوب برجام و ساختار گروه 5+1 انجام شود. او در این حال اضافه کرد که جمهوری اسلامی ابتدا منتظر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سرانجام مسائل حقوقی پیش آمده در این انتخابات خواهد ماند و بعد به گفته او منتظر میماند تا ببیند آیا سیاست‌های آمریکا تغییر می‌کند یا نه و اینکه آمریکا چه رویکردی را در قبال ایران و برجام در پیش خواهد گرفت. صحبت‌های آقای عراقچی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز نسبت به سیاست‌های دولت آینده آمریکا در قبالش مطمئن نیست. مقام‌های ایران پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را منوط به بازگشت این کشور به برجام کرده بودند. همه این صحبت‌ها در تهران در حالی مطرح می‌شود که در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا همچنان پیگیر مسائل حقوقی و ادعاهایش درباره وقوع تقلب در انتخابات است و در این میان تغییراتی را نیز در وزارت دفاع این کشور انجام داده است. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که به دنبال برکناری مارک اسپر وزیر دفاع از سمتش در روزهای اخیر، افرادی در سمت‌های مهم و کلیدی این وزارتخانه عهده‌دار مسئولیت شدند که به زدیت با جمهوری اسلامی ایران معروف هستند. در میان حتی نیویورک تایمز از قول برخی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که نامش اعلام نشده گزارش داده که این مقام‌ها نسبت به احتمال انجام برخی حملات نظامی آمریکا به ایران به صورت پنهان یا آشکار طی روزهای باقی مانده از دولت دونالد ترامپ ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده است.
از بابک غفوری آذر می شنیدیم و اما در رابطه با همین مسئله رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده است.
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه که آقای بایدن صادر کرده و به نظر من با دقت بیانیه تنظیم شده بود و جایی که مربوط به برجام بود در اولویت های این بیانیه تقریبا در آخر بود و در بخشی گنجانده شده بود که چالش های آمریکا به نظر می رسید اونجا ردبندی شده و پیش از مسئله برجام، مسئله سوریه، مسئله اوکراین، مسئله توسعه در شمال آفریقا اولویت های دیگر دولتی بود که هنوز روی کار نیامده. بنابراین علاقمندی آقای روحانی رو فقط میشه در این حد دید که در آخرین ماه های دولتش میخواد برجام رو و یادگاری که به عنوان توافق اتمی ظاهرا از خودش باگذاشته بود دوباره زنده بکنه. به نظر من بحث رسیدن به توافق موضوعی بین دولت روحانی و دولت احتمالی آقای بایدن در این وضعیت خیلی روشن نیست، ولی میشه انتظار داشت که نوعی از مذاکرات رو اینها بتونن در طول ماهای بعد از ژانویه سرانجام بدن. ولی اگر مذاکره فقط به خاطر ذات مذاکره باشه، ولی برای رسیدن به نتیجه راه بسیار دشوارتر از راهی است که در سال 2014 در پیش داشتن، یعنی یک سال پیش از رسیدن به توافق اتمی. ضمن اینکه بعد از امضای توافق ژوئیه سال 2015 اجرای شدن اون موکول به انجام همه تعهداتی شد که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت و این اتفاق در سال 2016 افتاد. بنابراین میوه‌ای نیست که حتی بازگشت آقای بایدن به برجام بتونه کام آقای روحانی رو شیرین کنه.
از رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب نوبت میرسه به اینکه بریم و سری بزنیم به تازه ترین تحولات و خبرها در ایران از تاخت و تازه کرونا. فرهنگ قویمی همکارم روی خط تلفن استودیوست. به شما سلام میکنیم فرهنگ، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدین. ابتدا به تازه ها در زمینه گسترش ویروس کرونا در ایران بپردازیم و از استانهای قرمز و بحرانی بیشتر آگاه بشیم و همچنین مقام های بهداشتی در ایران امروز چه ها گفتند؟
با درود خانم الهه و شنوندگان گرامی، همونطور که در خبرها شنیدید آمار ویروس کرونا امروز به 462 نفر رسیده. آمار قربانیان و در طی دو هفته گذشته هم شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بالای 400 نفر بوده و به هر حال این آمار البته مورد تردیده و رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی آمار مرگ و میر در ایران رو سه برابر آمار وزارت بهداشت میدونه. در همین حال به غیر از چهار استان گلستان، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان که در وضعیت زرد و نارنجی قرار دارند، 27 استان ایران در وضعیت قرمز به سر میبرند و همطور که میدونید خانم الهه از دیروز به مدت یک ماه محدودیت های تازه اعمال شده در منع عبور و مرود و ترددها. اما امروز مینو مهرز عضو کمیته ملی مقابله با کرونا اعمال این محدودیت ها رو موثر ندونست و گفت که این محدودیت ها موجب تجمع بیشتر مردم در ساعت های دیگر در مراکز خرید میشه. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته که مشکل کرونا با تعطیلی دو هفته‌ای حل نمیشه و به گفته او برای مقابله با کرونا محدودیت ها و پروتکل های سختگیرانه باید 4 تا 5 ماه ادامه پیدا کنه تا شاهد کمترین میزان مبتلایان باشیم، که اینگونه محدودیت های طولانی همونطور که میدونید از سوی دولت ظاهرا مورد قبول نیست خانم الهه.
و سوال بعدی اینه که دیروز محدودیت های تازه‌ای برای کنترل ویروس کرونا در ایران آغاز شده، این محدودیت ها تا چه اندازه اجرا شده و آیا مردم از این محدودیت ها استقبال کردن؟
عرض شود که ظاهرن خیر. امروز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که محدودیت هایی که از ساعت 6 دیروز اعمال شده به شوخی میماند و نیازه که به گفته او یک کار جدی در این زمینه صورت بگیره. او گفته که در واقع به نظر نمیرسه که محدودیتی وجود داره و همه جا بازه و در خیلی جاها فاصله گذاری هم انجام نمیشه. همونطور که میدونید از روز سه‌شنبه دیروز کاهش ساعت کار مشاغلی که غیر ضروری توصیف شده آغاز شد و این مشاغل باید ساعت 6 بعد از ظهر کارشون رو تعطیل کنند، که این محدودیت ها در تهران و مراکز استان ها انجام خواهد شد و ظاهرا تا 20 آذر ادامه پیدا میکنه. آقای شهریاری گفته که کادر پزشکی و مدافعان سلامت به گفته او دیگر بریدند و فرسوده شدند. خیلی از اونها در این مسیر بیمار شدند و روز به روز تعداد بیماران هم بیشتر شده. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که برای پیدا کردن تخت خالی برای بیماران باید سخت تلاش کنیم، که در واقع تاییدیه بر کمبود شدید تخت بیمارستانی. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران هم امروز گفت که برای قطع زنجیره ویروس کرونا راهی بجز تعطیلی مقطعی شهرهای آلوده به ویروس وجود نداره. او با اشاره به نظرات کارشناسی 65 رئیس دانشگاه های علوم پزشکی گفته که همه اونا تایید کردند که تعطیلی حداقلی دو هفته‌ای اجرا و اعمال بشه. خانم الهه
و فرهنگ، در مورد واکسن تازه ضد کرونا که روز دوشنبه اعلام شد میتونه 90% افراد رو در برابر بیماری کووید 19 مصون کنه، چه خبر تازه‌ای داریم؟
عرض که خانم الهه تازه ترین خبر اینه که کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که با شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک به توافق رسیده تا 300 میلیون دوز از این واکسن رو دریافت کنه، که این در واقع میتونه به 150 میلیون نفر تزریق بشه، چون برای مؤثر بودن به هر فرد باید 2 دوز تزریق بشه با فاصله زمانی 3 هفته‌ای. البته هنوز این واکسن ضد کرونا به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا نرسیده برای کارایی و ایمنی آن، و نهاد فدرال غذا و داروی آمریکا هم هنوز این واکسن شرکت دارویی فایزر رو تایید نکرده. پس از تایید از سوی این نهاد و سایر نهادهای ناظر در آمریکا و اروپا، تولید انبوه واکسن آغاز میشه که اون هم با مسائلی روبرو خواهد بود. این رو هم اضافه کنم که همین امروز در واقع ساعتی پیش مسکو اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک وی که ماه پیش خبرش رو داده بودند تا 92% افراد رو در برابر ویروس کرونا ایمن میکنه، اما به خاطر اینکه واکسن روی تعداد معدودی تست شده مورد تردید نهادهای بهداشتی هست، در حالی که واکسن فایزر روی بیش از 40,000 نفر در 6 کشور تست شده. خانم الهه
سپاسگزارم، با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در روزهای گذشته رئیس سازمان بهشت زهرا از 2 برابر شدن شمار درگذشتگان در کشور به نسبت سال گذشته خبر داده و گفته بود که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه است. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به گزارشی که اسوسییتد پرس در این باره منتشر کرده. کیانوش به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش اومدی و جزئیات این گزارش چه هست؟
سلام به تو الهه و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. خب گزارشی که در واقع آسوشیتد پرس داده شاید در واقع به نوعی جذب گرفته این اطلاعات رو، ما تو خود رسانه های ایران هم داشتیم یک نگاه ولی جامعی بهش میکنه، میگه از اولین تلاش ها برای طراحی اجرا و احداث در واقع گورستانی به نام بهشت زهرا که در واقع در تهران پا گرفت تو سال 1345. به میگه تو این گزارش که بهشت زهرا تنها گورستان در واقع فعالیه که در تهران وجود داره و که بیش از 50 سال سابقه داره و مکانیه برای آروم گرفتن و خونه آخر شهروندان تهرانی به حساب میاد، جایی که کشته شده های جنگ ایران و عراق، مشاهیر، هنرمندان، متفکران و حتی شهروندان عادی در اونجا خونه ابدی دارن. این مکان حالا به گفته این گزارش و البته همه گزارش هایی که ما خودمونم در تمام این هفته ها دادیم با بحران جدی مواجهه، الهی الان به خاطر شیوع ویروس کرونا و همونطور که گفتی الان خودشون دارن میگن که حداقل با 2 برابر تعداد معمول با اجسادی روبرویان که باید هر روز در واقع مراسم رو برای اونها برگزار کنن، مراسم تدفین رو، و این حالتی که باز دارن سعی میکنن که سرپا باشن. سعید خال مدیر بهشت زهرا در این باره میگه ما تو 50 سال گذشته چنین بحرانی نداشتیم، نهایتا بحران ها اون به مدت چند روز یا یک هفته بوده، مثلا در جریان زلزله یا جنگ 8 ساله با عراق اجسادی که می اومدن ما میتونستیم در واقع کنترلش کنیم، اما الان این میزان فعلی اینقدر بالاست که داره از کنترل خارج میشه. در این گزارش اومده که به طور متوسط روزانه 260 نفر جان خودشون رو به خاطر کرونا دارن از دست میدن که در بهشت زهرا دفن میشن و مشخص هم نیست که تا چند ماه دیگه در واقع این بحران میتونه ادامه داشته باشه. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خودش نوشته که بهشت زهرا در واقع با دارا بودن بیش از 1.6 میلیون قبر در زمینی به مساحت 1320 هکتار یکی از بزرگترین گورستان‌های جهان و نخستین گورستان تهرانه. مطابق این گزارش تقریبا نیمی از موارد کسانی که جان خودشون رو در کرونا از دست میدن در ایران در شهر تهرانن و به همین دلیل این مسئله فشار زیادی به بهشت زهرا وارد کرده. مسئولان بهشت زهرا برای پاسخگویی به این حجم از جان باختگان در شهر تهران الان گفته میشه که قبرهای عمیقی رو در واقع درست کردن که 2-3 طبقه‌ایه و زمینهای جدیدی رو هم دارن اختصاص میدن. الان مطابق این گزارش بیش از 700 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدن و 39 هزار در واقع جان باخته داره به طور رسمی که در واقع خودش داره رکورد خودش رو میزنه. اگر وقت باشه من ادامه بدم.
فرصت برای سوال دوم شاید یعنی باقی نمونه. فکر میکنین که با سوال اول ادامه بدین؟
نه میتونیم بریم سوال دوم.
خب پس با توجه به افزایش حجم کار بهشت زهرا به دلیل بالا رفتن شمار قربانیان کرونا در ایران، الان هم بحث نیروهای کمکی به این سازمان بالا گرفته و شاید دیگر مباحث، در این باره برامون بگو.
ببین دقیقا اینقدر شرایط اونجا سخته که الان رئیس کمیسیون سلامت زهرا صدر اعظم نوری گفته که ما در واقع احتیاج به کمک دارن برای اینکه بهشت زهرا خیلی خیلی الان درگیره به خاطر فشارهایی که بهش میاد، احتیاج دارن پرسنل در واقع دارن فرسوده و خستن چون حتی شبانه روز دارن کار میکنن، شبانه هم مراسم تدفین دارن و به همین دلیل شیفت‌های کاریشون 2 برابر شده و قرار بر این هست که نیروهای کمکی از جاهای دیگه برای کمک رسانی در واقع برن. و اگر وقت باشه بگم که در همون گزارش حتی گفته میشه که در اجساد قربانیان در واقع این روزها چطور هست، با یک گفتگویی داره با یک روحانی به نام میثم رجوی، او گفته که ما به طور متوسط در بهشت زهرا برای 25 تا 30 نفر نماز میت فقط خودش میخونه، که میگه ما الان 12 نفریم که داره اینو نماز رو میخونیم، خب اینا رو در رو تقسیم کنیم ببین چه تعدادی واقعا داره میرن اونجا در واقع تدفینشون رو اونجا انجام میدن و به خاک سپرده میشن. و تصویری هم که در انتهاش داده اینه که شرایط عزاداران چقدر ویژه است، به دنبال عزیزان خودشون از راه دورن، یک کارمندی با ماسک و دستکش و روپوش مراسم تدفین رو انجام میده و در واقع ناله های این عزیزان توی کسانی که عزیزان خودشون رو از دست دارن در وسط این گورهای تازه چند طبقه میپیچه.
با تأسف بسیار سپاسگزارم کیانوش از همراهیت با مجله شبانگاهی. مطمئنم که باز هم با ما خواهی بود در دیگر مجلات. و عزیزان شنونده اجازه بدید که تا لحظاتی دیگر برگردیم و وقت رو به شما اختصاص بدیم.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم رو میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا وضع مردم بهبود پیدا میکنند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارن، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
این رژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست به فکر این مردم باشه، تو این 40 سال حکومت یه چند تا بیمارستان ساخته بود، نه اینکه بیاد بره در کشورهای دیگه بیمارستان بسازه برای تبلیغات پوچ خودش. به خاطر همینه که الان باید مردم، نه جایی برای بیمارا داریم، نه داروی به اون صورت هست، نه پرستاری به اون صورت هست. همین پرستارا که اصلا همه حقوقاشون هم عقب افتاده. این مملکت داری به دست این آخوندا به این روز افتاده.
ترس جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن 2 هفته مشاغل، همه مشاغل رو تعطیل کنن.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش میرفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اسدالله اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در وین، 2 هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. او و 3 ایرانی دیگر به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه 97 در فرانسه متهم هستند. او در جریان بازجویش توسط پلیس بلژیک تهدید کرده بود که محکومیتش در دادگاه ممکن است به انتقامگیری برخی گروه‌های مسلح از مقامات بلژیکی منجر شود. اسدالله اسدی در تیر ماه 97 در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد، زیرا حکم جلب او از سوی بروکسل صادر شده بود. دولت اتریش نیز مسئولیت دیپلماتیکش را به دلیل نوع اتهامات اسدالله اسدی لغو کرد. اما روز چهارشنبه امروز جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیانیه‌ای را با 1842 امضا در حمایت از اسدالله اسدی از طریق سفیر سابق ایران در اتریش به مقامات وزارت امور خارجه تحویل دادند که یک بیانیه اعتراضی بود. بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند.
این وکلای دادگستری یا جمعی از حقوقدانان که در خبرگزاری‌های داخل ایران از اونها صحبت کردم، بیشتر وکلای 187 وابسته به قوه قضاییه و یا حقوقدانان وابسته به جامعه بسیج حقوقدانان ایران هستند که یک نهاد بیشتر حکومتی هستند و تحت نظر سپاه پاسداران یا سازمان بسیج هستند. در قالب وکلای کانون وکلای دادگستری یا در زمره وکلای مستقل نیستند. بنابراین قلمداد کردن وکلای دادگستری در این زمینه نمیتونه منطبق با قانون باشه. وکلای دادگستری متعهد هستند حسب اساسنامه کانون وکلای دادگستری یا قوانین موجود بایستی به دور از سیاست باشن. این اقدام نوعی تداخل در امر سیاست محسوب میشه که در شأن وکلای دادگستری نیست.
آقای احمدی نیاز، مگر نه اینکه اسدالله اسدی دیپلمات بوده، چگونه ممکن بوده که دستگیرش کنند؟
با در نظر گرفتن کنوانسیون های وین در حوزه روابط کنسولی و دیپلماتیک و لحاظ کردن آنها، اگر موضوع در چارچوب امور کنسولی و دیپلماتیک باشه، به تبع این دو تا کنوانسیون حاکم خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن و ارجاع امر به اظهارات سخنگوی دادسرای فدرال بلژیک در شهر آنتورپن که در رهان اعلام کرده است که اتهامی که علیه ایشون مطرح شده اقدام برای قتل در ماهیت تروریستی بوده و یا مشارکت در یک اقدامات یک گروه تروریستی که اقدام خرابکارانه بوده، این دوتا موضوع جرم‌انگاری شده و در قالب وصف مجرمانه قرار میگیره که چنین اوصاف مجرمانه ای هرگز در دو کنوانسیون وین و امور کنسولی و دیپلماتیک جایی نمیگیره. یعنی اینها نمیتونه واجد رفتار یک امر دیپلماتیک باشه و یک فرد در چارچوب دیپلمات محسوب میشه، نبایست این اقدامات رو انجام بده. بنابراین هر کس در قالب دیپلمات این اقدامات رو انجام بده، به تبع در چارچوب قوانین ملی دولت ها مورد رسیدگی قرار میگیره و هیچ ارتباطی به کنوانسیون های بین المللی وین در امور کنسولی و دیپلماتیک نخواهد داشت و به تبع دستگاه قضایی بلژیک یک دستگاه مستقل خواهد بود که جدای از نظام سیاسی این کشور به موضوع رسیدگی میکنه. ما شروع وقتان ما شاهد این امر هستیم که دستگاه قضایی در ایران بخشی از نظام سیاسی کشور ایران محسوب میشه و امر مستقلی نیست. بنابراین خواسته ای که وکلایی که یا حقوقدانانی که امروز در تهران مطرح کردند بدون توجه به این امر هست که یک سری جرایم کیفری در اروپا که میتواند امنیت کل اروپا را به خطر بندازد جز به نقض قواعد آمره محسوب میشه در چارچوب قواعد حقوق بین الملل کیفری که صلاحیت دادگاه و دادسراهای دولت‌های اروپایی برای رسیدگی به این امر را احراز میکنه و صالح به رسیدگی به این پرونده است.
آقای احمدی نیاز، عنوان اتهامی اسدالله اسدی دقیقاً چه هست؟
حسب اظهارات سخنگوی دادسرای فدرال بلژیک، اتهامی که علیه ایشون مطرح شده اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی و یا مشارکت ایشان در یک اقدام یک گروه تروریستی علیه جمعی از مخالفین ایران در کیفرخواست مطرح شده، ایشون تفین اتهام شده. بماند رفتاری که ایشون در دادسرا نسبت به بازپرسان و کارکنان دادسرا در حال تفهیم اتهام انجام داده، یک نوع تهدید اینها هم بوده است که این به تبع موجب توجه اتهام به ایشون هم شده است.
آیا چنین روندی پیشتر هم سابقه داشته یا اینکه بی سابقه است؟
با بررسی اسناد و مدارک موجود در نظام قضایی بعضی از کشورها، شوربختانه جمهوری اسلامی ایران در قالب و پوشش گروه‌های کنسولی و دیپلماتیک در بیش از 40 کشور جهان این دسته فعالیت‌ها را متأسفانه انجام داده است که جای تأسف دارد. حتی بعضی از مقامات مرتبط با وزارت خارجه ایران این اقدامات را مرتبط با گروه‌های خودسر موجود در وزارت امور خارجه منتسب دانستند که این نمیتونه توجیه قانونی باشه. با بررسی مدارک قضایی در پرونده تروری که در رستوران میکنوس در شهر برلین اتفاق افتاد، کسانی بازداشت شدند که منتسب به جمهوری اسلامی ایران بودند. در حال حاضر 3 پرونده مفتوح علیه مقامات دیپلماتیک ایران در سطح دادگاه‌های اروپا در جریان هست و در حال رسیدگی به این هستند. بنابراین چنین امری مسبوق به سابقه است.
اسدالله اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در وین، 2 هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. او و 3 ایرانی دیگر به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه سال 97 در فرانسه متهم هستند. امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی، و مهداد عارفانی از دیگر متهمان این پرونده هستند. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، می شنیدیم.
کشور ما همین یاد داره. شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عزیزان، گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، ساکت نباشید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان بگید. 0042-02-21-12-21-12 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. شما هم به اندازه دیگر کارشناسان و تحلیلگرانی که با رادیو فردا صحبت میکنند حق دارید که دیدگاهاتون رو به گوش جهانیان برسونید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه در بخشی از سخنانش گفت در مورد کسانی که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش می‌کنند، نباید سهل‌انگاری کنیم و باید برخوردی جدی داشته باشیم. او افزوده در مواردی که امنیت جامعه به خطر می‌افتد و به کشور و مردم خیانت می‌شود، نباید سهل‌انگاری شود، باید برخوردی سخت بشود. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به این گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای واکنش نشان می دهد.
پیام اژه‌ای معاون قوه قضاییه اینه که ما به هیچ وجه دست از سرکوب نمیخوایم برداریم. علت این پیام هم اینه که اخیراً یه سندی به نام سند امنیت قضایی قوه قضاییه آورد بیرون برای تطهیر چهره بی اعتبار شده و بدنام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت در جهان و در ایران بدنامه و اینا برای تطهیر یه حرفایی زدن ظاهراً اصلاحی، اما خودشون هم بهش باور نداشتن، برای که این بیش از یه توبه گرگ نیست. و نهایتاً حالا یه تغییراتی هم در دستگاه قضایی شده، رئیس دادگاه انقلاب رو برداشتن، یه عده از زندانیان سیاسی اخیراً آزاد شدن که 2 نمونه برجسته مقاومت، خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی هستن. حالا آقای اژه‌ای داره پیام میده که فکر نکنین که اون حرفایی که ما زدیم در سند امنیت قضایی یا این آزادی این زندانیان سیاسی که سالهاست مبارزه کردن برای آزادی و حقوق بشر، حالا که فکر نکنه که ما میخوایم دست از سرکوب و کشتار برداریم و ما میخوایم صلح بیاییم. نه، از این خبران نیست.
آقای کشتگر، این اواخر تاکید بسیار زیادی بوده از طرف مقامات جمهوری اسلامی بر رویکرد نظامی. یکی از اونها غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران بود که همین 2 هفته پیش گفت که با توجه به اینکه تهدیداتی که در کشور وجود دارد مردم محور شدند، نیازمند به یک الگوی جامع با رویکرد نظامی در کنار رویکرد غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. شما تصور میکنید این رویکرد نظامی چگونه این همه روش تاکید شده این اواخر؟
بایستی از اینا تشکر کرد که حرف واقعیشون رو میزنن و برخلاف رهبرشون نمیگن که دشمن اصلی ما آمریکا و یا قدرت خارجی هستن. اعتراف به اینه که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی مردمن، تهدیدها مردم محورن و به همین دلیل هم اینا در محلات سازماندهی سرکوب کردن نیروهای نظامی و بسیج. و الانم خب تو آبان ماه هستیم، اون صحبتایی هم که در 5 آبان فکر کنم اون حدود انجام شده و اینا همچنان در ماه آبان و ماه دی و هر روزی در ایران الان نگران از سرگیری اعتراضاتی است که حتما اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته و خودشون میدونن و دارن خودشون را آماده میکنن برای یه سرکوب خونین دیگر. البته اینم باید بهش اشاره کرد که واقعا مردم و جامعه ایران نسبت به سرکوب مسئولیت پیدا کرده و تیغ سرکوب دیگه به اون شکلی که اینا میخوان نمیبره و همین بزرگترین بدبختی دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی است.
غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید نباید با آنهایی که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش میکنند سهل‌انگاری کنیم، باید برخوردی سخت با آنها داشته باشیم. از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و نوبت میرسه به همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند، در بند زنان این زندان، برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او 6 اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی یک روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع الملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانیترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمعی مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به یک سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا یک سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
عزیزان، وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com حلال مشکلات است، چرا که ما هر قدر هم که تلاش کنیم هرگز در این فرصتایی این چنین کوتاه نخواهیم توانست شما را از جز به جز خبرها آگاه کنیم. برای اینکه از همه چیز آگاه باشید سری بزنید به radiofarda.com و با ما در تماس باشید 00420221122213. خدا نگهدار تک تک شما.